صفحه 225 سطر ششم سطر پنجم. ثم قال و یلزم من ذالک بعینه ان یکون فی الفلک ایضا معابق. گفتیم که فخر رازی بر کلام مصنف چندین اشکال وارد کرده. اشکال اول و دوم رو توضیح دادیم. پایان اشکال دوم مطلبی داشتیم که مثل این که بعضی ها گفتن تون خونگی روشن نشده، وقتی که خواستم جواب بدم دوباره تکرار میکنم روشن میشه. الان دیگه احتیاج تکرار نداره. البته با این که تون خوندم ولی کامل توضیح دادم، چیزی کم نداشتم. اشکال سوم ایشون اینه که این دلیلی که شما در حرکت قصری جاری کردید در حرکت فلک هم جاری میشه و همون نتیجه‌ای رو که شما در حرکت قصری گرفتید باید در حرکت فلک هم بگیرید. این اشکال سوم نظیر اشکال دومه. در اشکال دوم فخر گفت این دلیل شما که در حرکت قصری اجرا شد در حرکت طبیعی هم اجرا میشه. حالا در اشکال سوم یه این دلیل شما که در حرکت قصری بود در حرکت فلک هم جاری میشه. ببینید اشکال سوم نظیر اشکال دوم، یعنی میخواد بیان کنه که یه مورد دیگری هم برای دلیل شما هست و بعد بگه شما نتیجه یه دلیلتون تو اون مورد دیگه قبول نمی کنید، در حالی که اگه دلیلتون دلیل کاملی است هر جا نتیجه داد باید پذیرفته بشه. توی حرکت قصری نتیجهش رو قبول میکنی، تو حرکت فلک یا حرکت طبیعی نتیجه رو قبول نمیکنی و این نشون میده که دلیلتون خلل داره، که همه جا نتیجهش مقبول نیست. یه جا نتیجهش مقبوله یه جا مقبول نیست، معلوم میشه دلیل خلل داره. در حرکت فلک همین در فلک همین دلیل جاری میشه. یعنی این چنین می شود گفت که فلک اگر معاوق داخلی نداشته باشد فرض یعنی لازم نداشته باشد، اگر معاوق داخلی لازم نداشته باشد فرض می کنیم فلکی را که بدون معاوق است. این شروع می کنه به حرکت و فرض می کنیم فلکی را که دارای معاوق قوی است، اینم شروع میکنه به حرکت. و بار سوم فرض میکنیم فلکی را که دارای معاوق ضعیف است، اینم به حرکت میدونه. سه تا فلک حرکت میکنند. اون فلک اول مسافت دورانیه، مثلا یه فرسخی را در یک ساعت طی میکنه. دومی مسافت دورانیه یک فرسخ را در دو ساعت طی میکنه. سومی دو فرسخ رو در دو ساعت و یک فرسخ رو در یک ساعت. این همه توضیح داده شد، معلومه من دارم به چی اشاره میکنم. پس لازم میاد که سومی مثل اولی عمل کرده باشد، در حالی که اولی بی معاوق بود سومی با معاوقه. فیلزم که با معاوق با بی معاوق مساوی باشد و این خود فرضی به بیانی که گفته شد. میبینید دلیل همونطور که در حرکت قصری جاری شد و نتیجه داد وجود معاوق را، در حرکت فلک هم جاری میشود و نتیجه میدهد وجود معاوق را در فلک. پس فلک هم اگر بخواد حرکت ارادی کند احتیاج دارد به وجود معاوق داخلی. خب حالا جمع کنیم مطالب رو. فلک اگر جسم اگر بخواد حرکت قصری کند به قول شما احتیاج دارد به معاوق داخلی که طبیعت است. اینو شما قبول دارید. ما بر شما نقد کردیم، گفتیم پس اگر بخواد حرکت طبیعی کند باز محتاج است به معاوق داخلی. این نقدی بود که دیروز گفتیم. نقد جدید کردیم، نقد امروز. اگر بخواد حرکت ارادی کند نیز احتیاج دارد به معاوق داخلی که طبیعت است. دلیل شما در هر سه جاری میشه، هم در حرکت قصدی جاری میشه، هم در حرکت طبیعی و هم در حرکت ارادی، و در هر سه باید نتیجه بدهد وجود معاوق داخلی یعنی طبیعت رو. ولی این نتیجه رو شما فقط در حرکت قصدی قبول میکنید، در حرکت طبیعی قبول نکردید، در حرکت ارادی هم قبول نمیکنید. در حالی که اگر دلیل کامل باشد و نتیجه بدهد، نتیجهش باید همه جا مقبول باشد، نه در اون موردی که شما دلتون میخواد مقبول باشه، در اون موردی که میگید قوانینتون به هم میگذه مردید باشه. همه جا باید این نتیجه رو قبول کنید، چون اونجایی که با قوانینتون سازگاره، چون اونجایی که سازگار نیست. شما میبینید در حرکت ارادی و حرکت قصدی مفاد این دلیل و نتیجه دلیل سازگار با مبانیتون نیست، لذا میگید ما در اونجا قبول نداریم که حرکت طبیعی یا ارادی متوقف باشد بر وجود طبیعت. ولی به حرکت قصدی که میرسید ادعا میکنید که حتما باید معاوق داخلی باشید. اگر دلیلتون نتیجه میدهد وجود معاوق داخلی را، این نتیجه را باید هم در حرکت قصدی بپذیرید که نچه پذیرفتید، هم در حرکت طبیعی و ارادی بپذیرید در حالی که نمیپذیرید. از اینجا میفهمیم که دلیل خراب بوده، که نتیجهش همه جا مقبول نیست، دلیل درستی نبوده. این هم اشکال سپونش. بله در فلک چرا نمیپذیرن؟ الان عرض میکنم صفحه 225 صفحه 4. ثم قال و یلزم من ذلک بعینه. این ثم قال اشکال سوم فقره. و یلزم من ذلک یعنی از این دلیلی که شما در حرکت قصدی اقامه کردید، به عینه از خود همون دلیل بدون تفاوت، فقط جای حرکت قصدی بذارید حرکت ارادی، دلیل عوض میشه. حرکت مستقیم هم که تو حرکت قصدی فرض کردید، حالا حرکت دورانی فرض کنید. یلزم من ذلک بعینه، از همون دلیل. البته در حرکت قصدی هم میتونه حرکت دورانی باشه، آتش چرخونی که شما میچرخونید حرکت دورانیه، حرکت دورانی قصدی هست، حرکت فعل ارادی هست. و یلزم من ذلک بعینه، لازم میاد از همین دلیلی که شما در حرکت قصدی اجراش کردید، عیناً از همین عین همون دلیل لازم میاد که ان یکون فی الفلک ایضاً معاوق، یعنی معاوق داخلی. چون شما با دلیلی که در حرکت قصدی اجرا کردید معاوق داخلی رو نتیجه گرفتید، پس باید چون این دلیل در فلک هم جاری میشود، پس در فلک هم باید معاوق داخلی رو نتیجه بگیرید. یعنی لازم میاد که یکون فی الفلک ایضاً معاوق، یعنی همون چه که در اجسامی که حرکت قصدی قبول میکنن لازم است که معاوق داخلی وجود داشته باشه، در فلج هم لازم است که معاوق وجود داشته باشه. لأنه دلیل یلزمه، چرا از این دلیلی که در حرکت قصدی جاری شد لازم میاد که در فلج هم معاوق داخلی باشه؟ لأنه، ضمیر لأنه برمیگرده به مشار الیه ذلک، یعنی دلیل. لأن این دلیلی که شما اقامه کردید مستمر الوجود است فل جمی، یعنی در حرکت قصدی، در حرکت طبیعی که دیروز گفتیم، در حرکت ارادی فلک که الان داریم میشه. این دلیل در همه جاری میشه، اختصاص به حرکت قصدی نداره. شما اختصاصش دارید به حرکت قصدی و ازش نتیجه گرفتید، هم در حرکت طبیعی جاری میشه، هم در حرکت ارادی جاری میشه، و همون نتیجه ای رو که شما در حرکت قصدی گرفتین در این دو حرکت میدهد، اما در حالی که شما در این دو حرکت نتیجه قبول نمیکنید. و الزم منه محالات، ضمیر الزم به فخر برمی‌گرده. ثم قال کذا و الزم، الزم اصل و قال است. این اشکال رو مطرح کرده و الزم منه محالات. منه یعنی از جریان دلیل در حرکت فلک، یا تعبیر دیگه از نتیجه‌ای که در حرکت فلک می‌گیریم گفته محالات لازم میاد. خب همون سوالی که الان شما پرسیدین چه عیبی دارد در فلک معاوق داخلی باشد؟ چه عیبی دارد که در فلک معاوق داخلی باشد؟ فخ گفتش که دلیل شما مستلزم این است که در فلج هم مابق داخلی باشه. خب نگفتش، بیان نکردیم که این ایراد داره. فلاسفه قبول نمی کنن که در فلج مابق داخلی باشه. چرا قبول نمی کنن؟ الزام این هم حالات. گفته که اگر دلیل در حرکت فلج جاری شود یا اگر در فلج ما غالب مابق داخلی بشیم، محالاتی لازم میاد. فرق نمی کنه چه بگیم دلیل جاری بشه، چه بگیم در فلج قائل به موافق داخلی بشیم، چون قول به موافق داخلی نتیجه اون دلیله. وقتی دلیل جاری شد نتیجهش هم میاد دیگه. پس بگیم اگر دلیل جاری شود محال لازم میآید، یا بگوییم اگر فلج موافق داخلی داشته باشد محال لازم میاد، فرقی نمی کنه. محال چیه؟ بله؟ نه، محالی که از حرکت طبیعی لازمیه دیروز گفته شد. این محالی که الان میخواد گفته بشه مربوط به حرکت فلک تنها، موافق داشتن فلک تنها. رضا ضمیر منها رو به جریان دلیل فلجمی بر نگردونی، جریان دلیل در فلک برگردونی، چون محالی که الان میخوام ذکر کنیم مخصوص فلکه، کاری به متحرک های طبیعی نداره. محالات در اینجا جمع منطقی است، چون فخر رازی چند تا محال ذکر نکرده، دو تا محال ذکر کرده. پس محالات در اینجا جمع منطقی است. و محالاتی هم که ذکر کرده اینطور نیست که دو تا محال با هم لازم بیاد، بلکه احد المحال این لازم میاد. دو تا محاله اونتا، یا این لازم میاد یا این لازم میاد. اگر یه جور فرض کنید اولی لازم میاد، یه جور دیگه فرض کنید دومی لازم میاد. عزم من هم محالات یعنی این، یعنی محالات یعنی محالین، اونم نه هر دو با هم بلکه احد المحالین. پس عبارت خاجر اگه بخوایم واضحش کنیم اینطور میگیم عزم من ها احد المحالین. گفته از جریان دلیل در فلج احد المحالین لازمه. حالا احد المحالین چیه؟ گفته شما باید از جریان دلیل نتیجه بگیرید که فلک دارای موافق داخلی است، یعنی دارای طبیعتی است که مخالفت میکند با محرک. موافق یعنی این دیگه، موافق بارها توضیح دادیم، یعنی محرک فلک که نفسشه، میخواد بدنه رو حرکت بده، در این بدنه یه موافقی هست که مخالفت میکنه، اگرچه بالاخره نفس فلک پیروز میشه ولی بالاخره مقاومت هست. از شما سوال میکنیم این معاوق داخلی که در فلک قائل شدید معاوقی طبیعی یا غیر طبیعی؟ دیگه خارج از این دو فرض نیست دیگه، دعای کردیم بین نقیضین طبیعی لا طبیعی، یا معاوق طبیعی یا معاوق غیر طبیعی. اگر معاوق هست یکی از این دوتا، یه خارج از این نیست. اگه بگیم معاوق طبیعی است، معاوق طبیعی فلج رو رها نمی کنه چون طبیعتشه، پس همیشه همراهش هست. یلزم که نفس فلج هم حرکت ایجاد کند در بدن فلج، هم اون مانع حرکت رو که طبیعت درست کند، چون می بینید طبیعت هم حاصل نفسه، چون طبیعت یکی از ابزار نفسه، نفس تمام ابزار رو ایجاد میکنه، ایجاد به همین معنایی که در نفوس میگیم، یعنی تدبیر میکنه. حالا ایجادم نکنه لااقل تدبیر میکنه. نفس تمام قوای مادون خودش رو و تمام ابزاری رو که ازش استفاده میکنه تدبیر میکنه. خب نفس فلک هم همین چنینه، یعنی باید تمام ابزار رو تدبیر کنه، از جمله ابزار طبیعته، طبیعت هم داره تدبیر میکنه. خب طبیعت یعنی چی؟ یعنی ممانع نفس. پس نفس هم داره حرکت ایجاد میکنه، هم داره ممانع خودش رو پرورش میده. یعنی شدنی نیست که یک شیئی هم کاری انجام بدهد هم ضد اون کار رو در خودش انجام بده. این شدنی نیست، چنانچه در حرکت طبیعی گفتیم. پس نمیتوانید اون عائقی رو که در فلک لازم میآید که شما البته قبول نکردی و از رو گفتیم از دلیلتون باعث میشه که همچین معاوقی تو فلج باشه. نمیتوانید اون معاوقی رو که در فلج لازم میآید معاوق طبیعی قرار بدید و الا باعث میشود که این نفس فلج هم حرکت رو ایجاد کند هم مانع از حرکت ایجاد کنه. به تعبیر امروزی هم حرکت بدهد هم ترمز بگیرد. شدنی نیست. اما اگر اون مانع رو مانع غیر طبیعی قرار میدید، اون معاوق رو غیر طبیعی میدونید. اگر معاوق غیر طبیعی باشد امر غیر طبیعی قابل انفکاکه، یعنی ممکنه گاهی در فلج باشه گاهی هم نباشه، چون طبیعی فلج نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. خب این معاوق شرط حرکته. در همه جا در حرکت قصدی شما شرط حرکت قرارش دادید. در حرکت طبیعی ما نقض کردیم گفتیم باید شرط حرکت باشه. در حرکت ارادی فلج هم همینطور ما نقض میکنیم میگیم باید شرط حرکت باشه. پس معاوق شرط حرکته. شما میگید این معاوق گاهی هست گاهی نیست. خب اون وقتی که هست فلج حرکت میکند، اون وقتی که نیست چون شرط حرکت نیست فلج باید حرکت نکند، در حالی که فلج حرکتش مستمره. پس معاوض رو نمیتونید غیر طبیعی قرار بدید. شاید غیر طبیعی قرار دادید باید قبول کنید که فلج میتواند بایستد ساکن شود، در حالی که شما معتقدید که حرکت سکون فلج محاله. فلج از اولی که خلق شده که ازل است تا آخری که ادامه خواهد یافت که ابد است حرکت داره. البته این من از ازل الی الابد رو مشروع میگن، همه قبول ندارن. بعضی میگن فلج حادثه و بعدا هم از این خواهد رفت، ولی مشروع میگن نه، از ازل آفریده شده تا آخر هم از این نمیرن. متشلمین مخالفن، حکمت متعالی مخالفه، ولی مشروع این نمیگه. اینکه فلج از اول تا آخر برقراره. ولی از مشروع بپرسی قیامت کجا برقرار میشه نمیتونه جواب بده، چون قیامت باید این دستگاه به هم بخوره تا برقرار بشه. اون این دستگاه رو به هم نمیزنه، وقتی به هم نمیزنه میگه نمیشه قیامت نمیتونه تفسیر کنه. میگه قیامت قیامت معنوی است، قیامت مادی رو نمیتونه تفسیر کنه. به خاطر همین مبنای فاسدی که داره، مبناش اینه که فلک از ازل تا ابد باقی است و به هم نمیریزه. آیات قرآن هم نمیتونه توجیه کنه، البته توجیه معنوی میکنه، یعنی کنایه میگیره از یه چیزایی. خیلی به هم ریختگی توی مطالبش داره. در نظر عرض میکنم که این مبنای این هاست که فلک، حالا فلک از همون وقتی که هست که با همه مبانی بسازه حرکت میکنه تا اون آخر. حالا از وقتی هست تا وقتی هست که یکی میگه از ازل تا ابده، یکی میگه نه محدوده، ولی بالاخره همه قبول دارن که از وقتی هست تا وقتی بساطش برچیده بشه حرکت داره و سکون نداره. در حالی که اگر با عائق طبیعی نباشد و بتواند از فلک جدا شود، چون عائق شرط حرکته، فلک میتواند شرط حرکت را از دست بدهد و با از دست دادن شرط حرکت خود حرکت که مشروطه از این خواهد شد. بنابراین اگر شما برای فلک عائق قائل بشید، اگر عائق طبیعی قرارش بدهید محضور دارد، زیرا که لازم میآید که نفس فلک هم حرکت رو ایجاد کرده باشه هم مانع از حرکت رو، و این شدنی نیست. و اگر بخواهید اون عائق رو که در فلج قائلید عائق غیر طبیعی قرار بدید، اینم محذور داره، زیرا لازم میاد که فلج بتواند این عائق رو از دست بدهد، یعنی شرط حرکت رو از دست بدهد. خب معلومه که با از دست دادن شرط حرکت ساکن خواهد شد، در حالی که فلج هیچ وقت ساکن نمیشه. بنابراین اگر شما قائل به عائق شوید در فلج، احد المحالین رو باید بپذیرید. الزم منه محالات، یعنی این امکانش هم کافیه، امکان زوال شرط مستلزم امکان سکون برای فلک است و ما امکان سکون در فلک میکنیم. ما معتقدیم فلک ساکن شد هلاکه، لحظه ای ساکن بشه خودش هلاک میشه و چون هلاکت رو در فلک اجازه نمیدیم، سکون رو اجازه نمیدیم، امکان سکون رو ممکنیم، نه خود فعلیت سکون رو. فعلیت سکون که دیگه بالاتر از امکان سکونه. ما امکان سکون رو هم محال میدونیم در فلک، تا چه برسه به اصلا سکون رو محال میکنی، پس امکان رو نفی میکنی. وقتی سکون محال، امکان منفی میشه، نه تنها فعلیت، فعلیت منفیش بماند، خود امکان هم منفی میشه. خب این ستا اشکال فقه گفته شد و تمام شد. حالا یکی یکی شروع میکنیم به جواب دادن. اشکال اول فقه این بود که من دیگه اشاره میکنم، کامل توضیح نمیدم اشکالا رو، چون اگه بخوام کامل دوباره تکرار کنم باز تمام وقت همون تکرار اشکالا میذاره. اشکال اول فقه این بود که در جسم دوم معاوق داشتیم، در جسم سوم جسم رو تقسیم کردیم، معاوق هم تقسیم شد و چون جسم کوچکتر شد معاوض ضعیفتر شد. اما گاهی همین ضعف باعث می شود که این معاوض بی اثر شود، نه اثر از ضعیف شود بلکه بی اثر شود. شاید جسم سوم هم این چنین بوده که معاوض از ضعیف شده و بی اثر شده، بنابراین جسم سوم با داشتن معاوض مثل جسم اول عمل کرده. همونطور که جسم اول بی معاوق بوده، جسم سوم با این که معاوق داشته ولی چون معاوقش بی اثر بوده مثل جسم اول اثر عمل کرده و هیچ اشکالی لازم نمیاد، اشکال محضوری که گفتیم لازم نمیاد. تمام حرف فخر این بود که قوه رو تقسیم میکنیم، اثر به تقسیم قوه تقسیم نمیشه، جسم تقسیم میشه، قوهی که حلولی در جسم داره تقسیم میشه ولی اثر تقسیم نمیشه، اثر گاهی از اوقات صفر میشه و از بین میره. یک قوه تقسیم میشه به نصف، نصف نصف اثر رو ایجاد نمیکنه بلکه به طور کلی تعطیل میشه. شاید در جسم سوم هم اینطور بوده، وقتی شما تقسیم کردید جسم دوم رو به نصف، قوه جسم دوم هم در جسم سوم شد نصف، اما اثر نصف نشد، اثر منتفی شد و جسم سوم شد بی اثر، لذا مثل جسم اول عمل کرد. کل حرف فقه این بود دیگه که میگفت قوه نصف میشه، اثر نصف نمیشه، اثر از این میگه. جوابی که ما بهش میدیم اینه که قوه دو قسمه، بعضی قوه ها که نصف شدن اثرشون هم نصف میشه، بعضی قوه ها همونطور که شما میگید وقتی نصف شدن اثرشون از بین میره. حیوان اینطوره، حیوان رو نمیشه نصف کرد، حیوان نفس دارد. اگر شما فرض کنید که دست یه انسانی رو ببرید، این دست نسبتش به بدن فرض کنید یک دهمه، یک دهم کل بدنه. نفس انسانی تقسیم نمیشه که 9/10 تو بدن بمونه، 1/10 به تو دست، بلکه دست نفسش باطل میشه و به طور کامل از اثر میفته. نه اینکه 1/10 اثر تو دست باشه، 9/10 تو بدن باشه. حرفتون در مثل نفس حیوان درست، حرف فقه در مثل نفس حیوان درسته که اگر قوه رو تقسیم کردیم اینطوری نیست که اثر تقسیم بشه بلکه گاهی اثر باطل میشه. در نفس حیوانی اینطوره که وقتی قوه تقسیم بشه اثر تقسیم نمیشه، اثر باطل میشه. اما در مثل بعضی از قوا این حرفتون درست نیست، در طبایع اینطوری نیست. سنگ رو تقسیم میکنید، طبیعت سنگی در کل موجود بود، در این قسم ها هم موجوده. اون طبیعت اقتضا میکرد، طبیعت سنگ بزرگ اقتضا میکرد که اگر از بالا رهاش کردی بیاد پایین، این سنگ کوچک هم اقتضا میکنه از بالا رهاش کردی بیاد پایین. منتها اون تندتر میامد چون طبیعتش قوی تر بود، این کندتر میامد چون طبیعت ضعیف تره. سنگ رو تقسیم کردی، به تبعش قوه تقسیم شد، به تبع قوه اثر هم تقسیم شد، اثر منتفی نشد. یعنی پایین آمدن که اثر این طبیعت بود هنوز در اون سنگ کوچیک موجوده، منطقه اثر ضعیف عمل میکنه، سنگ یواشتر میاد پایین، اون سنگ بزرگ تندتر میاد پایین. پس جسم تقسیم کردیم، قوه تقسیم شد، اثر هم تقسیم شد، اثر باطل نشد. اینی که شما گفتید گاهی تقسیم قوه باعث بطلان اثر می شود، حرف درستی و ما در همه جا در مثل حیوان درسته، در مثل طبیعت درسته، در مثل طبیعت درسته. خب این مطلب اول که ثابت کردیم حرف سخت در همه جا تمام نیست، ولی مهم اینه که بیان کنیم که ما نحن فیه از قبیل طبیعت، از قبیل نفس حیوان نیست. ولی اگه در ما نحن فیه ثابت میشه که از قبیل نفس حیوانه، خب حرف سخت تمام میشه. یعنی ثابت میشه که در ما نحن فیه شما جسم سوم و جسم دوم رو تقسیم کردید، شد جسم سوم، بعد قوه هم تقسیم شد. اگر قوه مثل نفس حیوان باشه، در جسم سوم قوه که تقسیم شد باطل میشه، حرف فخ تمام میشه. و ما باید ثابت کنیم که قوهی که ما تقسیم شدیم از قبیل طبیعته. اینا ایشون میگه که اصلا بحث ما در همینه، بحث ما در طبیعته، بحث ما در نفس نیست، بحث ما در طبیعته. قوهی که ما الان داریم تو جسم سوم فرض میکنیم طبیعت هست، که در جسم دوم قوی تر بود، در جسم سوم ضعیف تر شده و در هر دو موجوده و در هر دو مؤثره. منتها در جسم دوم مؤثری بود قوی تر، در جسم سوم مؤثری می شود ضعیف تر. پس اینطور نیستش که جسم تقسیم شود، قوه تقسیم شود و قوه باطل شود، بلکه جسم تقسیم می شود، قوه تقسیم می شود، اثر هم تقسیم می شود. پس اگر جسم سوم دارای طبیعت است، باید بخشی از اثر رو داشته باشد، و وقتی بخشی از اثر رو داشت با جسم اول که کاملا خالی از اثر رو باید فرق کنن، در حالی که دلیل نشون میده که فرق نمی کنه. دلیل نشون میده فرق نمی کنه جسم سوم و جسم اول یکسان عمل میکردن. پس اگر طبیعت در جسم سوم هست و قهرن اثر طبیعت هم هست، منطقه اثر ضعیف، باید با اون جسم اولی که هیچ طبیعت توش نیست و قهرن اثر طبیعت توش نیست فرق کند، در حالی که دلیل نشون داد که فرق نمی کنه. بنابراین دلیل همونطور که ابن سینا فرش کرده بود به قوت خودش میره تا نتیجه بده. اون اشکال اول شما وارد نیست. اشکال اول که گفتید اگر قوه تقسیم شد اثر باطل میشه و قهرن جسم سوم مثل جسم اول میشه، این اشکال وارد نیست. اثر باطل نمیشه، اثر ضعیف میشه، و اگر ضعیف شد جسم سوم باید با جسم اول فرق کند، در حالی که فرق نمی کنه. فرق نکردن خلف فرضه و عامل این خلف فرض فرض جسم اول است. پس فرض جسم اول که علی مهم میله باطله، بنابراین جسم باید میل داشته باشه. دلیل به قدرت خودش باشه، به اشکال شما برش وارد نشه. ولی جواب من اول این است که من القوا، من تعویضی است، بعضی از قوای جسمانی ما یعنی قوه هستند که یحل فی مواده ها، در مواد خودشون حلول میکنن. اینو من دیروز بود پریروز بود عرض کردم که قوه اگر بیرون از جسم باشد با تقسیم جسم تقسیم نمیشود، مثل نفس مجرد انسان. بدن رو تیچه تیچه میکنیم، میمیره، ولی نفس تیچه تیچه نمیشه، نمیمیره. چرا؟ چون بیرون از بدنه، بچه مجرده، حلول در بدن نداره، آسیب های بدن به نفس وارد میشه، بدن مریض میشه، نفس سالمه، بدن میمیره، نفس زنده است. علتش مجرد بودنش. اگر قوه بیرون از جسم باشد با تقسیم جسم تقسیم نمیشه، اما اگر قوه حلول در جسم کرده باشه با تقسیم جسم تقسیم میشه. و طبیعت هم قوه ایست که حلول در جسم کرده. لذا خواجه رو توجه میکنید در جواب فخ در هر دو فرض فرض میکنه که قوه در جسم حلول کرده باشه. در یه فرض میگه با تقسیم جسم باطل میشه، در یه فرض میگه با تقسیم جسم تقسیم میشه و ضعیف میشه ولی باطل نمیشه. ولی در هر دو فرض میکنه که قوه در جسم حلول داشته باشه، چون بحث ما در چنین قوه ایست، بحث ما در قوه مجرد که بیرون از جسم باشه نیست. لذا ما یحل فی مواده ها گفته، در فرض بعدی هم همین حلول رو قبول میکنه. بعضی از قوای جسمانی قوه ایست که یحل فی مواده ها، حلول در مواد میکنه، جسمانی است، حلول داره. و ینقسم، بعد از ینقسم عبارت رو اینطوری تفسیر کنید، و ینقسم بانقسامها فیتساوی الجزء و الکل. اون بانقسام الجمله کل قوت الحیوانیه فانه اون مال جمله بعدیست، اشتباها در بالا نوشته شده، اون باید خط بخونه، به جاش همینی که عرض کردم نوشته بشه و ینقسم بانقسامها فیتساوی الجزء و الکل، که الجزء و الکل تو عبارت هست، اون بانقسامها فیتساوی باید اضافه بشه. بله، بعد از قوای جسمانی اونی که حلول در محل می کند اون وقت منقسم می شود این قوه، این بعض قوا به انقسام ها، یعنی به انقسام المواد. اگر مواد رو که همون اجسامن تقسیم کردید، این قوایی که این قوهی که در اون ماده حلول کرده اونم تقسیم میشه، از بین نمیره، باطل نمیشه، تقسیم میشه. نه مواد همین که برمیگردیم و ینقسم اون بعض قوای جسمانیه به انقسام مواد، یعنی اگه مواد رو قسمت کردید اون قوه هم تقسیم میشه. فیتساوی الجزء و الکل فیها، این ضمیر فیها به اون قوه برمیگرده. در چنین قوایی جزء و کل مساوی هن. مساوی هن یعنی نه اثرشون مساوی است، یعنی در تأثیر مساوی هن، که هر دو اصل تأثیر رو دارن، در اصل تأثیر مساوی هن. اونم تأثیر میکنه، اونم تأثیر میکنه، هیچ کدوم باطل نمیشن، منتها کیفیت تأثیرشون، شدت و ضعف تأثیرشون فرق میکنه. وحیه یعنی اون قوایی که با تقسیم محل تقسیم میشوند و از بین نمیروند، چه صبر و توایه. منظور از صبر در اینجا صبر معدنیه، نه صبر نباتی یا حیوانی یا انسانی، به اونم صبر اطلاق میشه، اون صبر با تقسیم باطل میشه. صبر نباتی، حیوانی و انسانی با تقسیم باطل میشن، صبر معدنی هستن که باطل میشن. صبر معدنی به تعبیر دیگه همون توایه هست. البته کار صبر معدنی رو میگن حفظ المرکب عن التفرق. با این تفسیری که میکنم صبر معدنی یه خورده با طبیعت فرق میکنه. حفظ المرکب عن التفرق کار صبره، صبر معدنی. صبر معدنی رو هم جمادات دارن، هم نباتات، هم حیوانات، هم انسان. تمام مرکبات عنصری صبر معدنی دارن، چون مرکبات عنصری مرکبن از عناصر. این عناصر اگر یک حافظی ترکیبشون رو حس نکنه متفرق میشن. میبینید وقتی انسان میمیره این بدن که مرکب عنصری است متلاشی میشه، چرا؟ چون حافظی که تا حالا حفظش میکرده ازش گرفته شده. بنابراین باید یه حافظی باشد که این مرکب رو عن التفرق حفظ کنه. اون حافظ همون صبره، همون صبر معدنی است. صبر معدنی کارش حفظ المرکب عن التفرقه، نمیذاره مرکب متفرق بشه، بیش از این کاری نداره. بعد اگر کار اضافه بشه، کارهای نباتی، کارهای حیوانی، کارهای انسانی اضافه میشه، اونا بعد از این است که این صورت بنابر نظر صدرا به تکامل میرسه، بنابر نظر مشا اون قوای مافوق این کارا رو میکنه. صدرا میگه همین صورت وقتی کامل شد این کارا رو میکنه، چون قائل به حرکت تکاملی و حرکت جوهریه. اما مشا میگن نه، مافوق این صبر، قوای مافوق کار حیوانی و نباتی و انسانی رو انجام میدن. ولی علی حال همشون قبول دارن که صبر نباتی در اجسام مرکبه با صبر معدنی، صبر معدنی در اجسام مرکبه باید موجود باشه، والا اجسام مرکبه متفرق میشن. پس صبر معدنی اونایی هستن که حفظ میکنن مرکب عن التفرق. وقت طبیعت علاوه بر این کار میکند، این که سنگ به سمت پایین میاد، این کار طبیعته، کار اون صورت نیست. صورت فقط کارش حفظ المرکب عن التفرق، بیش از این کاری نداره. پس طبیعت اونیست که این سنگ رو به پایین میاره یا این هوا رو به بالا میبره. این طبیعت با صورت، با این بیانی که عرض کردم فرق کرد. صورت معدنی منظوره، نه صور نباتی و حیوانی و انسانی. صورت معدنی جوهر مزاج، کیفیت، عرضه. مزاج حالت تعادلی بین الحرارت و الورود و رطوبت و الیبوست، حالت، حالت یعنی کیفیت، یعنی عرض. صورت جوهر با هم خیلی فرق داره. و ینقسم این بعض قوای جسمانی بر این خوندن و منها، و منها یعنی و من القوای جسمانیه که منش هم تریزی است. بله صبر و تبایه، بله تبایه همون جمع طبیعت که فرق صورت و تبایه هم توضیح دادن. و منها یعنی بعضی از این قوای جسمانی، ما یعنی قوه است که یحل فی جملت منها. جمله هم به معنی مجموعه میاد، هم به معنای پاره، پاره ای از این مثلا مجموعی. این اول فی جملت منها، ضمیر منها به مواد برمیگرده. جمله رو میتونید به معنی پاره بگیرید، یعنی بعد بعضی از این قوا قوایی هستن که در بعضی از مواد حلول میکنن، در همه مواد حلول نمیکنه. مثلا مثل نفس، نفس فقط تو ماده نباتی حلول میکنه و انسانی و حیوانی تو هر ماده نمیتونه حلول کنه. یا جمله رو در اینجا به معنی مجموعه بگیرید، یعنی در مجموعه اون ماده‌ای که دارد حلول میکنه، ولی اگر این مجموعه رو به هم زدی در جزءش دیگه حلول نمیکنه. اینجا کل و جزء مساوی نیست، اونجا کل و جزء مساوی بود، اینجا کل واجد این قوه هست، جز واجد قوه نیست که کل و جز مساوی نمیشن. اصلا این فی جمله رو میتونید به معنی بعض بگیرید، میتونید به معنی کل بگیرید، ولی بعدش داریم ولای ینقسم به انقسام الجمله. این جمله حتما باید به معنی کل باشه، جمله دوم حتما باید به معنی کل باشه. وقتی نگاه کنید عبارتی که ما اون بالا خط زدیم الان داره در اینجا تکرار میشه، ولی این قسم مرقسام جمله چلقوبت ریبانی فعین، نه همونی که ما بالا خط زدیم اینجا داره تکرار میشه. البته چاپ ما اینو داره، ممکنه چاپ های شما که تصدیح شده نداشته باشه، ظاهره هم نداره. و منها بعضی از قوه قوه ایست که حلول میکند فی جملت منها از اون مواد، ولی این قسم این قوه به انقسام الجمله و انقسام کل ماده. کل ماده رو تقسیم میکنید این قوه تقسیم نمیشه، بلکه این قوه باطل میشه، تو بخشی میمونه تو بخشی باطل میشه. ممکنه تقسیم به نحوی باشد که قوه رو در تمام بخشها باطل کنه، انسان از وسط نصفش کنی نه این نصف قوه داره نه اون نصف قوه داره، قوه به طور کلی از این میشه. اما اگر مثلا دستشو ببری قوه در مابقی باقی میمونه، در این دست از این میگه، پس دیگه داره ببینید چطوری تقسیم کنی. بالاخره قوه در جمله موجوده، در بعض بخواد بیاد موجود نیست، در بعض رئیسی موجوده، در بعض غیر رئیسی موجود نیست. ولی ینقسم این قوه به انقسام الجمله، یعنی اگر کل ماده رو کل بدن رو تقسیم کردی قوه باقی نمیمونه در هر دو جز، بلکه در یه بخشش ممکنه بماند، در یه بخش دیگه حتما میرود، در یه بخش حتما از میمیره، در یه بخش دیگه ممکنه بمونه. کل قوت حیوانیه، فا این جزء حیوان لا یکون حیوانن. و این کبرای بحث بود که قوه دو قسمه، یک قوه ای که با انقسام محل قسمت میشد مثل صور و تبایه، یک قوه ای که با انقسام محل قسمت نمیشد مثل حیوان. حالا ما نحنفی از کدام قبیله؟ ما نحنفی که فرض کردیم جسم اولی داریم، دوم و سوم، در این جسم سوم که قوه جسم دوم است که تقسیم شده، آیا از قسم اول است که این قوه در جسم سوم باقی بماند، یا از قسم دوم است که قوه در جسم سوم باقی نماند؟ می فرماید از قسم اوله، لذا قوه در جسم سوم باقیه. اگر باقی است باید اثر کنه، اگر باقی است باید اثر کنه، و اگر اثر کنه پس بین جسم سوم و جسم اول باید فرق باشه. جسم سوم قوه رو داره، از قوه مؤثر رو داره، جسم اول اصلا قوه نداره، پس باید بین این جسم فرق باشه، در حالی که فرق نیست که دلیل توجه میکنی تمام میشه. و ما نحنفی منصفی میشه لفظر هست محدوده کچی کنی، ولی اثر رو منتفی نکردی. مهم اینه اثر رو منتفی نکردی، اثر در جسم سوم منتفی نشد، در حالی که در جسم اول منتفی هست. پس باید بین جسم سه بود اول فرق باشه. در حالی که فرق نیست. اعتراض وارد نیست اصلا. اعتراض گفت ما کجا قبول کردیم؟ در یه جاهایی قبول کردیم حرف فخری که غیر از ما نمیفیده.
ما
در نفس قبول کردیم. در نفس قبول کردیم. اعتراض کجا وارد؟ در حرکت نفسی وارد. حرکت نفسی مورد بحث ماست. حرکت قصدی مورد بحث ماست. ببینید در یه مورد حرف فخر تمام نشود، در همون مورد ما دلیل ما اجرا میکنیم. قبلا توضیح دادیم ممکنه موارد متعددی داشته باشیم که ما رو به محضور منتهی نکنن. یک مورد ما رو به محضور منتهی کنه کافیه. اون یه مورد داریم یا نداریم؟ بالاخره یه موردی که داریم، اونجایی که جسمی تقسیم می شود و قوهش که طبیعت هست تقسیم می شود، نه جسمی تقسیم شود قوه حیوانیش تقسیم بشه، اون هیچ، اونو بگید اونجا محضور لازم نمیاد. ولی یه جسم مثل سنگ رو تقسیم می کنه، قوه باید تقسیم بشه، جسم سوم باید با جسم اول فرق کنه، فرق نمی کنه. دلیل جو همین یه مورد انجاری بشه برای ما کافی. یه مورد هم نداریم، خیلی بیش از یه مورد داریم، ولی در یه مورد هم جاری بشه کافی. پس دلیل یه خود محدودش کم شد، اما از این که نرفت. فخر رازی وقتی که داشته اشکال و مطرح میکرده مطلبی گفته بود که من به اون مطلب اشاره کردم، من تا زیاد توضیحش ندادم، احتیاجی به توضیح اونجا نداشتیم، الان اینجا با توضیح داده بشه. فخر رازی میگه که آبی که از بالا میریزه سنگ رو سوراخ میکنه. این آب رو تقسیم کن به صورت یک قطره در بیار، بریزش رو سنگ، هیچ اثری نمیکنه. با اینکه اینم طبیعت آب رو داره، اونم طبیعت آب رو داره. اون آبی که با قطر زیاد با فشار زیاد داره میاد طبیعت آب داره، اثر کرد، سنگ رو سوراخ کرد. این یک قطره هم طبیعت آب داره، اثر نکرد، سنگ رو سوراخ نکرد. هر دوم طبیعت هست. آبو تقسیم کردی طبیعت تو این قطره موجوده، منتها طبیعت بی اثر. آب قبل از این که تقسیم بشه طبیعت داشت، طبیعت مؤثر. حالا که تقسیم شد طبیعت داره، ولی طبیعت بی اثر. با اینکه اصلا که طبیعت هم هست، قوه داره تقسیم میشه، اصلا که طبیعت هم هست، اصلا که حیوان نیست، اصلا نیستن که اوله که شما میگید ما ننفیم نستن که لذر. تقسیمش میکنی، جسم تقسیم میکنی، قوه تقسیم میشود، اما در یه جا باطل میشه، یعنی اثر نمیکنه. با اینکه هست اثر نمیکنه. مثال دیگری هم میزنه، سنگ بزرگی رو میزنی شیشه میشکنه، همین سنگ رو تقسیم میکنی ریزش میکنی میزنی به شیشه، فقط صدا میکنه، نمیشه، اثر نشه. در حالی که طبیعت سنگ عوض نشد، اون طبیعت رو سنگ بزرگ طبیعت رو داشت، اینم داره، منتها اون طبیعت قوی بود اثر میکرد، این طبیعت ضعیف اثر نمیکنه. هر دو جا طبیعت هست. سنگ رو تقسیم کردی، طبیعت تقسیم شد، ولی طبیعتی که تقسیم شد اثرش از بین رفت. سنگ رو سوراخ نکرد، شیشه رو هم نشکوند. این حرف فخره. خب اگه این حرف تمام بشه، این جواب ما ناتمام میشه، اشکال فخر کامل وارد میشه. جوابی که خواجه میده، خواجه میگه که اون طبیعتی که نمیتواند تأثیر کند مبتلا به مانع است که نمیتواند تأثیر کند، نه اینکه شأن تأثیر ازش گرفته شده. اون چون کوچیک شده نمیتونه تأثیر کنه. خود سقر مانع تأثیره. و در دلیل ما فرض کردیم که مانعی وجود نداشته باشه. دقت کنید در دلیل چه کار کردیم؟ در دلیل گفتیم هر سه جسم توی یک هوا با یک غلظت حرکت کنه. اجازه ندادیم یکی تو هوا حرکت کنه، یکی تو آب حرکت کنه. اگر اینطور میشد مانع خارجی به وجود میامد. ما در دلیل گفتیم یا هر سه تو خلاء بروند، یا هر سه توی هوا که مقاوم رقیقه بروند، یا هر سه توی آب که مقاوم غلیظه بروند. مختلف نباشه، تا موانع خارجی وجود نداشته باشه. مانع فقط منحصر بشه به داخلی. در دلیل دقت کردید که ما اصلا فقط بحثمون در این بود که این جسم باید مقاومه داخلی داشته باشه، به مقاومه خارجی توجه نداشتیم. گفتیم قاصر مقاومه خارجی هم دارد، ولی مقاومه خارجی ها رو مساوی فرض کردیم، محرک ها رو مساوی فرض کردیم. قوه قاصر گفتیم مساوی باشد و این سه جسم هم در یک فضای مساوی حرکت کنند. یعنی مقاومه های خارجی رو، ممانع های خارجی رو یکسان گرفتیم که برای یک جسم مانع خارجی نباشد دون دیگری. اگر مانع هست برای همه باشه، اگر مانع نیست برای هیچ کدوم نباشه. اینطوری فرض ما بود. حالا شما دارید فرض میکنید یک جسم اینقدر کوچک شده که اثر نمیذاره، یک جسم اینقدر بزرگی که اثر میذاره. اون جسمی که کوچک شده سقر مانع خارجیشه. این از بحث ما بیرون رفتید، بیرون از بحث ماست. بحث ما اینه که مانعی نباشد، بلکه مقتضی باشد، شأنیت تأثیر هم داشته باشد و مانع هم جلوی تأثیر او رو نگیرد. همین اندازه که ما ثابت کردیم مقتضی باطل نمی شود کافی. اون دوتا مثالی که زدید یا نظیر اون دوتا مثال جاییست که طبیعت مبتلا به مانعه، مقتضی موجوده، مانع مفقود نیست. مانع خارجی، چون مانع خارجی که سقر است مفقود نیست، مقتضی نتونسته اثر کنه و این از بحث ما بیرونه. پس اون مورد مثال شما رو قبول میکنیم، ولی اون مورد مثال شما به درد ما نمیخوره، مزاحم ما نیست، چون خارج از بحثه.
دوم مثال دوم
سقر کوچیک‌تره که نه، خب چه لزومی داره شما جسم سوم رو انقدر کوچیکش فرض کنید که نتونه اثر کنه؟
اصل تفاوتی در مانع خارجی
ببینید، نه در اینجا تفاوت نیست. جسم کوچک رو هم جسم سوم رو هم هر چقدر کوچک کنید، طبیعتی که در مقابل حرکت قصدی مقاوم کنه تعطیل نمیشه. بله، نمیتونه چیزی دیگر بشکنه، نمیتونه سنگ سوراخ کنه، ولی در مقابل قاصر مقاومت میکنه ولی ضعیف. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مقاومت از بحث ما در مقاومته، بحث ما در شکوندن شیشه که نیست. این جسم سوم هر چقدر کوچک بشه سقر مانعش نیست. سقر مانع از شکوندن شیشه هست، سقر مانع از سوراخ کردن سنگ هست، ولی سقر مانع از مقاومت در مقابل قاصر نیست، ولی مقاومت ضعیف. سقر مانع نیست. اون تو بحث ما سقر مانع نبود، در بحثی که در اون مثالی که شما زدید سقر مانع شد. اتفاق نیست. ولی اعتراض به ممنوع دست رخ گذاشت، ولی اعتراض به ممنوع عن تأثیر به سبب سقر، اعتراض به جسمی که، یعنی اعتراض کرد و نمونه ذکر، نمونهش جسمی بود که ممنوع از تأثیر است به سبب سقر، این اعتراض وارد نیست. لأنهو، یعنی لأن این ممنوع شدن از تأثیر به سبب مانع خارجی یعنی سقر است، در حالی که شرط شد در فرضی که در دلیل ذکر کردیم، فرض کردیم از عدم موانع خارجی را. پس اون جایی که شما مانع رو فرض میکنید از بحث بیرون میرید. این اشکال اول بود، جواب داده شد و اعتراض فقط بر این اشکال وارد نشد تا به اشکال جواب اشکالات دیگه برسیم شد.